السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه هفتادم. البته میدونید خطبه های نهج البلاغه، نهج البلاغه صبحی ساله با فیض الاسلام، خطبه هاشون بعضش در شمارهاش فرق میکنه. اینجا فکر میکنم با منطبق با خطبه با نهج البلاغه صبحی صالح باشه، چون در نسخه فیض الاسلام فکر میکنم خطبه 71 واقع میشه این خطبه. سلام علیکم آقا، زنده باشی، التماس دا میفرماد اللهم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علا محمد عبدک. تا اون قسمتی که میفرماد فهوه امین و کل مأمون و خازن و علم کل مخزون و شهید و که یوم الدین و بعیس و که بالحق و رسول که الالخلق. در این قسمت اولش که اللهم اجعل شرائف صلواتک، خدایا قرار بده شرائف صلواتت رو. شرائف از شریف، از شرف میاد. شرف هم در لغت به معنی بلندی و بزرگیه، بلندی و بزرگی. مثلا ما میگیم طرف اشراف داره. اشراف داره یعنی چی؟ یعنی در یه جایی قرار گرفته بالاتر از شخص دیگه‌ای، و چون بالاتر از او قرار گرفته میگیم نسبت به او اشراف داره. حالا وقتی شخصی در میان جامعه موقعیتش بالاتر از دیگران باشه میگیم این شریفه. شریف یعنی چی؟ یعنی دارای اشرافه، بلندتر از دیگرانه. پس شرف به معنی بلندی میشه، که اشرف یعنی دیگه اون صیغه مبالغه است که شریفترین، بالاترین، بلندترین. که شرائف جمعشه که میشه بلندترین، شریفترین، یعنی بالاترین صلواتت رو. از همین جا مشخص میشه صلوات خودش دارای مراتبه، که شریف و اشرف داره. بلندترین صلواتت رو، که یعنی فوق همه صلوات هاست. این از این مطلب. اما در مورد صلوات، که صلوات به چه معناست؟ صلوات جمع صلاته، اما خود صلات الان اصطلاح شده، ما به نماز میگیم صلات. اما در لغت صلات به چه معناست؟ در لغت گفتن صلات به معنی حمد و ثنا و تمجید و این هاست، صلات. خب در لغت صلا، که حالا از ظاهرن از ریشه سلیه باشه، که صلات رو میگن از ریشه سلوه میشه. البته این حالا اختلاف نظر هست، اما هر در هر صورت معانیش نزدیک به همه. سلا به معنی برافروختن آتشه، سلا به معنی برافروختن آتش، و در قرآن از خود این ریشه استفاده شده. مثلا میگه سلیشات و هی مسلیه، میگه گوسفند و بریان کردم و هی مسلیه و او بریان شده. سلا به معنی برافروختن آتش، حالا در جاهای دیگه به معنی آتش گرفتن، در آتش سوختن، اینا هم میشه. مثلا در قرآن چندین جا میفرماد، میفرماد که و اولا بها سلیا لا یسلاها الا الاشقا، لا یسلاها یعنی نمی چشد اون آتش را مگر انسان شقی، که خود یستلون جرم شدن هم باز از همین گرفته شده. حالا این ریشه سلا که به معنی آتشه، از اون ور سلا یا سلات که به معنی دعاست، چه ارتباطی داره در ریشه؟ اونجایی که انسان ارتقا پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، بالا میره به سوی خداوند، اینو میگه صلات. مثل آتش که بالا میره، اینم چون حالا در ذکرش، در دعاش، در عبادتش بالا میره به سوی خداوند، میگیم صلات. لذا به مناجات، به عبادت، به راز و نیاز، به اینا صلات گفته میشه. به تمجید کردن، حمد کردن، ثنا گفتن. و خاصه اصطلاح شده برای نماز، چون نماز صلاته، هم حمد و تمجید خداونده، هم بالا رفتن به سوی خداست. اگرچه انسان به خاک میفته، ولی این خاک افتادنش قربتن الالله، او رو بالا میبره. به این جهت به نماز میگه صلات. ریشه شو میخواییم پیدا کنیم که صلات به چه معناست. حالا صلات هم در مورد انسان آمده در قرآن که این صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مؤمنین در وقت خودش نوشته شده، نوشته شده است در وقت خودش، در مواقیت خودش. یه جا هم مثلا میفرماد خذ من اموالهم صدقه تو زکیهم و تو تطهرهم صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، ای پیامبر اموال اینا رو بگیر، صدقاتشون رو، تا تزکیه و پاک کنی اینا رو. بعد میفرماد دنبالش صل علیهم، صلوات بفرست بر اینها، که صلوات تو ان صلاتک سکن لهم، آرامش میده به اینا. که میگن اینجا به معنی دعاست، یعنی دعا کن برای اینا، که دعا کردن تو برای اینا موجب آرامش اینها میشه. خب این در مورد صلوات مؤمنین که معلوم شد، نماز مؤمنین. صلوات رسول الله میگه صلوات بفرست بر اینها. اونجا در مورد خداوندم هست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان خداوند صلوات میفرستن بر رسول الله.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علی و سلموا تسلیما. ای مؤمنین، شما هم برای تخلق به اخلاق الله صلوات بفرستید بر رسول الله. خب اینجا صلوات خدا به چه معناست؟ ما صلوات مؤمنین رو گفتیم ارتقاء به سوی خدا یا دعا کردن، حمد و ثنا گفتن. صلوات پیامبرم گفتیم مثلا دعا کن برای اینا. صلوات خداوند به چه معناست؟ باز در آیه دیگه میفرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. او کسی است که بر شما صلوات میفرستد و فرشتگان او تا شما را خارج کنند از ظلمات به سوی نور. اونجا فرمود ان الله و ملائکته یصلون. اینجا صلات رو حالا به چه معناست در مورد خدا بحث میکنیم، اما یه نکته ظریفی تو این دوتا آیه هست. اونجا فرمود ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگانش صلوات میفرستند. یعنی فعل خدا و فرشتگان رو جمع کرد با هم، که اینجا اهل معرفت میگن این بالاترین لطف خداست در حق فرشتگان، که فعل خودش رو با فعل اونا جمع کرد. گفت خدا و فرشتگانش صلوات، یعنی حالت نماز جماعته که خدا و فرشتگان صلوات میفرستن. اما در اونجا فرمود هو الذی یصلی علیکم، کسی است که صلوات میفرستد بر شما و ملائکته و فرشتگان او. این دیگه جدا کرد خدا رو از فرشتگان، یعنی اینجا میشه نماز فرادا، اونجا میشه نماز جماعت. یک نماز جماعته که ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگانش نماز میخوانن یا صلوات میفرستن به هر جوری که بخوای معنا کنی. یه جو نماز فراداست که هو الذی یصلی علیکم، اونجا خاصه به رسول الله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اینجا خطاب مؤمنینه، منتها خود پیامبرم جز مؤمنینه. پس پیامبر دو تا صلوات بهش فرستاده میشه، یه صلوات اختصاصی خودش که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یکی هم همراه مؤمنین که هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که بر شما صلوات میفرستد، که این پیامبر جزء شما هست، پیامبر جزء مؤمنین دیگه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، ایمان آورد رسول الله با آنچه نازل می شود از جانب پروردگارش. پس رسول الله به نحوی خودش جزء مؤمنینه. پس دو تا صلوات بر پیامبر فرستاده میشه، یه صلوات جماعت که گفتیم یصلون علی النبی، یک صلات اختصاصی که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، صلات انفراد که به مؤمنین و رسول الله رو هم در بر میگیره. اینو دقت کنید تا اینجا. بعد حالا معنای صلوات رو بگیم، یعنی چی صلوات. خب هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که نماز میخواند بر شما، نماز میخواند بر شما، چون گفتیم صلوات جمع صلاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگانش نماز میخوانند بر رسول الله. حالا چه به معنی نماز بگیریم، چه معنای صلات رو چیز دیگه‌ای بگیم، که مثلا میگن به معنای توجه و عطوفت صلات به این معانی هست که از جانب خداوند، یعنی توجه میکند به سوی شما. مگه خداوند توجه نداره به بندگانش که توجه میکند؟ معنی صلوات خدا چیه؟ خدا صلوات میفرستد بر رسول الله. صلوات فرستادن ما که دعا میکنیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای صلوات بفرست. خدا که میخواد صلوات بفرسته چه میکنه؟ ها، حدیثی رو مطرح کردیم خدمت عزیزان جلسه قبل، گفتیم فکر کنید در موردش. در اصول کافی روایت میاره که در شب معراج جبرئیل به رسول اکرم فرمود یا عرض کرد قف بایست، ان ربک یصلی، پروردگار تو نماز میگذارد. عرضه داشت کیفه و سلی رب، چجوری نماز میخونه پروردگار من؟ جبرئیل گفت یقول سبوه قدوس انا رب الملائکت و روح. فرمود میگوید سبوه قدوس، منم پروردگار روح و فرشتگان، فرشتگان و روح. باز در کتاب تفسیر عیاشی که از تفاسیر روایی قرآنه، حدیثی شبیه به این حدیث از امام صادق روایت کرده که می‌فرماد هنگامی که سیر داده شد پیامبر اکرم، به موضعی رسید که قال له جبرئیل قف، جبرئیل به او فرمان ایست داد. فان ربک یصلی، پروردگار تو نماز میگذارد. قال قلت جعلت فداک، اینجا نشون میده که اون راوی سوال میکنه از امام صادق و ما کان صلاته، نماز خدا چیه، نماز خداوند چیه. فقال کان یقول، امام صادق فرمود میگوید سبوح قدوس رب الملائکت و روح سبقت رحمتی غضبی، که این حدیث رو در تفسیر عیاشی هم آمده، در جوامع روایه دیگه هم شبیه به همین مضمون آمده، که حالا ما برای این که ببینیم معنی صلات خداوند چیه، حالا چه به معنای صلوات یعنی درود فرستادن، خداوند درود میفرستد بر پیامبر، یعنی چی درود میفرستد آخه؟ خدا درود میفرستد به سوی پیامبر یعنی چی؟ میگه درود بر تو مثلا، یا حتی نماز میگذارد یصلی علیکم، اونجا فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا نماز میگذارد. نماز خداوند چیه؟ این حدیث رو ما قبلهای شرحی کردیم، حالا تا اونجایی که قسمتهایش که میشه مربوط میشه به این بحث عنوان میکنیم، تا معنای صلوات یا صلات خداوند باز بشه که نماز خدا یعنی چی. اولش چی فرمود؟ اول حدیث گفت جبرئیل به پیامبر گفت قف بایست. از اینجا شروع میکنیم به توضیح. حالا بنده چون از رو میخونم قسمتایش، اگر احتیاج به توضیح داشت توضیح میدیم. بدان که جبرئیل رئیس الملائکه نام دارد، و در حقیقت یکی از شؤونات کلیه رسول الله هست که از شؤونات خود رسول اکرمه. چه شأنیه؟ که حقیقت را از باطن رسول الله، یعنی مقام روح، بر قلب مبارک ایشان تنزل میدهد. حقایق را از باطن رسول الله میگیره، تنزل میده به قلب رسول الله. چرا که قلب مقام تفصیل است، روح مقام چیه؟ جمعه. قلب مقام تفصیله که لیلة القدر حقیقی است، که در بحث لیلة القدر نو مطرح کردیم. قال الله تعالی نزل به الامین علی قلبک، روح الامین اونو نازل میکنه بر قلب تو. از چه مقامی؟ از مقام روح رسول الله. و همین شأن نبوی درگاه تمثل از برای رسول گرامی به صور نیکو و جمیل ظاهر می شود، که در اخبار معصومین است که جبرئیل به اذن رسول الله نازل می شد. و روایات سبحنا فسبحت الملائکه و قدسنا فقدست الملائکه، ما تسبیح گفتیم ملائکه تسبیح گفتن، ما تقدیس کردیم ملائکه تقدیس کردن، در احادیثی که در مورد مقام نورانی اونها مطرح کردیم قبلن، بر این امر گواه هست که جمیع فرشتگان الهی از شؤونات ولی الله الاعظمند، که بنابر روایات ملائکه موجوداتی سبوحی و قدوسی‌اند، از تسبیح و تقدیس آل الله یعنی انسان کامل موجود شدند. چون میگه تسبیح کردیم، اونا تسبیح کردند، و فرشتگان که تسبیح و تقدیس و فعل فرشتگان که تسبیح و تقدیس حق است، عین ذات آنهاست. ذات فرشتگان تسبیح و تقدیسه، که از تسبیح و تقدیس انسان کامل موجود شدند، که به محض ایجاد فعل از آنان صادر می شود. چون حالت منتظره و امکان استعدادی در مجردات راه ندارد. خب این تا اینجا می‌خواستیم بگیم که جبرئیل خودش یکی از شؤون رسول الله. حالا فرماید که جبرئیل در معراج به رسول اکرم فرمان ایست داد که قف، ان ربک یصلی، بیست، پروردگار تو نماز میگذارد. یعنی عقل رسول الله که حسنه ای از حسنات حقیقت اوست، اخبار کرد او را، خبر داد او را در یکی از مقامات نفس خود که توقف کن، که اینجا یکی از مواقف شهود است، یعنی موقفیه که باید امری رو مشاهده کنی، و آن موقف شهود صلات رب است، موقفیه که تو مشاهده کنی نماز پروردگارت رو. که حالا میگیم نماز پروردگار یعنی چی؟ آن هم صلات رب تو که رب الارباب است. چرا که رب انسان کامل اسم اعظم الله است که جامع تمامی اسما و صفات کمالی حق است. چون مربوب اوتیت و جوامع الکلمه است، پیامبر فرمود جوامع کلمات به من داده شده، رب اونیز جامع حقایق تمامی ارباب و قبله همه اسماست. در مورد رب این نکته ای رو اینجا باید بیشتر توضیح بدیم. رب یک حقیقته، یکی رب، اما چون تعلقاتش مختلفه، لذا خاصیت هاش هم مختلف میشه وقتی تعلق پیدا میکنه. مثلا یه جا شما میگید بسم رب شهدا و صدیقین، رب شهدا و صدیقین، خب رب النبیین و الابرار، رب انبیا و نیکان، این غیر از اون شهدا و صدیقینه. تو قرآن یه موقع میخونید رب موسی و هارون، رب موسی و هارون، این رب موسی و هارون یه چیزی غیر از اون رب صدیقین شهدا و صدیقینه، شأنش فرق میکنه با اون. آیه قرآن میفرماد ان الی ربک رجعا، رجوع همگان به سوی رب توست. رب یک حقیقته، اما چون تعلق پیدا میکنه اقتضاعاتش فرق میکنه. مثلا رب موسی و هارون با رب یک مورچه خیلی متفاوته، مثل یه اقیانوس میمونه که نهرای زیادی از این منشعب شدن بیرون آمدن. یه نهر مثل نهر سر کوچه است، یک نهر مثل نهر نیله، مثل نهر فراته. خب اینا خیلی با هم متفاوتن. میگه ان الی ربک رجعا، ان الی ربک المنتهی، منتهای همه به سوی رب توست که رب خاتمه. رب خاتم اعظم اربابه که رب الاربابه. لذا در قرآن دقت کنید باب رب میگه. مثلا در مورد حضرت موسی میفرما فتجلا ربه للجبل، پروردگار او در کوه تجلی کرد. نگفت رب العالمین در کوه تجلی کرد، گفت رب موسی در کوه تجلی کرد. رب یک حقیقته، اما چون تعلق پیدا میکنه به هر شیئی، به عظمت و سعه باطنی اون شیء مربوط میشه. و اعظم این ارباب رب همه، که ان الی ربک رجعا، رجوع همگان به سوی رب توست. که هر موجودی مظهر اسمیه و خاتم مظهر اسم اللهه، که اسم الله جامع همه اسماه. خب این تا اینجا که جبرئیل گفت ان ربک یصلی، پروردگار تو نماز میگذارد. اما صلات چیه؟ اما بدان که صلات عبارت است از حمد و ثنا، و حمد و ثنا اظهار کمالات محمود است، یعنی حمد شده قولن یا فعلن، یعنی چه با زبان ابراز کنی کمالات محمود رو، چه با فعل خودت. چجوری؟ اما قولن گفتاری، چنان که تو کمالات شخصی رو بازگو کنی، در این حال ثناگوی او گشتی، بایستی در مقابل شما، در مقابل شخصی، حالا شما انسان بزرگی، کریم هستی، سخاوتمندی، زیبایی، کمالاتشو بگی. تو داری اینو حمد میکنی، ثنا میکنی با قولت، اما با فعل چجوری میشه؟ اما فعلا به مانند آن که در مقابل شخصی دست به سینه بگذاری، یا در پیش او خم و راست شوی و اظهار تذلل کنی، که در اصل با این کار خود اظهار میکنی کمالات و بزرگی شخص او را. وقتی تو در مقابل کسی خم میشی، میگی من در مقابل تو کوچکم، پس یعنی تو خیلی بزرگی، یعنی با این کارت داری بزرگی او رو نشون میدی. پس حمد و ثنا ابراز و اظهار کمالات طرفه، چه با سخن گفتن چه با فعلت. خب پس صلات عبارت است از ثنا و اظهار کمالات. حالا صلات حق، پس صلات حق که ثنا میگوید خود را، خداوند خودش رو ثنا میگوید. پیامبر اکرم فرمود انت کما اسنیت علی نفسک، تو آن گونه ای که خود ثنای خود گفته ای، خود ثنای خود گفته ای. قولنش چجوری میشه؟ در قرآن خداوند خودشو ثنا میگه، فسبحان الله حین سبحان الله سبحان ربک رب العزة عما یصفون فسبحان الله حین تسبحون و حین تمسون، یا عبارات دیگه ای که خداوند خودش خودشو ثنا میگه. این یک ثنای قولی. اما ثنای فعلی چگونه است؟ اما ثنای فعلی عبارت است از اظهار صفات کمالیه خیش در مجالی ممکنات. وقتی خداوند کمالات خودشو بروز میده، یعنی اسماء خودشو تجلی میده در عالم، که از تجلیات اسماء عالم به وجود میاد. مگه در دعای کمیل نمیخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. اسماء وقتی تجلی میکنن عالم برپا میشه و در هر شیعی به اندازه ظرفیت او تجلی میکنن. این بروز اسمایی میشه چی؟ حمد و ثنای خداوند، حمد و ثنای فعلی خداوند، که امیر مؤمنان در یه روایتی میفرماد انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خداست. فعل خدا، این عالم چی؟ همه فعل خداست. پس این عالم همه کلام خداست، که هر موجودی رو گفتیم یه کلمه ای از کلمات اللهه، کلمه وجودی بهش میگن. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کلام حق تعالی است. هر موجودی یه کلمه ایه که داره چی میکنه؟ کلمه داره معنایی رو میرسونه. هر کلمه ای داره کمالات الهی رو بروز میده به اندازه خودش. هر کلمه ای به اندازه خودش داره کمالات حق رو بروز میده. حالا اون کلمه تامه کیه؟ انسان کامل، امام. انسان کامل یا امام میشه کلمه تامه. اعوذ به کلمات که تامات، کلمات تامات میشن انسان کامل. کلام حق عبارت است از فعل او سبحانه و تعالی و آن ظهور کمالات اسمایی حق است در ملابس امکانی. که اسماء خداوند در لباس موجودات متجلی میشه، و از آنجا که اسماء الهی پر کرده از ارکان تمامی عوالم را، پس هیچ فعلی از هیچ موجودی ظاهر نمیشود مگر آنکه صفتی از صفات کمالی حق تعالی به ظهور میرسد. هر فعلی از هر موجودی ظهور میکنه، داره یه صفتی از صفات الهی رو بروز میده. خواه آن فعل از مجردات سرزند و خواه از مادیات، خواه آن صفت از صفات جمالی باشد که فرشتگان و مؤمنان از مظاهر آنند و خواه از صفات قهری و جلالی که شیاطین و تواقید از ظهورات آنهایند. پس هیچ ذاتی و صفتی و فعلی از هیچ موجودی ظاهر نمی شود مگر آن که اظهار می شود ذات یا صفات یا افعال الهی در آن شأن به حسب استعداد آن موطن و قابلیت آن مر اسماء مختلفه را. ذات و اسماء و افعال الهی ظاهر ظهور میکنه در ذات و صفات صفات و افعال موجودات به حسب قابلیتی که اونا دارن. در حیوان به اندازه قابلیتش تجلی میکنه، در انسان به اندازه قابلیتش. علم الهی، حیات الهی، قدرت الهی و و و صفات، ذات، صفات و افعال. پس هر موجودی با ذات و صفت و فعل خودش داره بروز میده ذات و صفت و فعل الهی رو. پس همه عالم میشن چی؟ اظهار صفات. یعنی چی؟ حمد و ثنا گفتیم ابراز و اظهار صفاته. پس هر موجودی خودش حمد الهیه، هر موجودی خودش حمد خداونده، چه بدانه چه ندانه، هر موجودی خودش حمده. دقت می فرمایی؟ چون ظهور اسما و صفاته. هر موجودی، چه شیاطین، چه فرشتگان، چه انسانهای خوب، چه انسانهای بد، چون اسما مختلفن. اسما الله، ما اسما لطف داریم، رحمان، رحیم، اسما قهر داریم، جبار، منتقم، قهار، مذل، اینا اسما الله هن دیگه. شیاطین مظاهر جلالن، ملائکه مظاهر جمال، مؤمنین مظاهر جمالن، کفار مظاهر جلال، بهشت مظهر جمال، جهنم مظهر جلال. پس این پس رو دقت کنید. پس حق تعالی عابد است در قوس نزول، در قوس نزولی که اینها تجلی میکنن، حق عابده، چون داره ثنا میگه خودشو، بروز میده کمالاتو دیگه، و معبود است در قوس صعود. حالا در قوس صعودی ما داریم ابراز میکنیم کمالات او رو، در قوس نزولی حق تعالی داره کمالاتشو بروز میده که عوالم بروز میکنن، در قوس صعودی ما داریم اسما و صفات الهی رو بروز میدیم. لذا در قوس صعودی حق میشه معبود، در قوس نزول حق عابده، در قوس صعود معبود. حالا نماز قبله داره دیگه، نماز قبله داره، قبله حق تعالی در این صلات چیه؟ انسان کامل. چرا؟ چون فیض به خاطر انسان کامل سرازیر میشه، فیض به طرف انسان کامل میاد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این فیض متوجه رسول الله، تمام نظام عالم به خاطر ایشون برپا شده، که نظام عالم گفتیم میشه صفحه صلات حق، و چون فیض به طرف ایشون میاد قبله این صلات میشه رسول الله، میشه انسان کامل که غایت حرکت ایجادیه و وجودیه است. غایت حرکت ایجادی رو در کتاب انسان کامل از در کتاب انسان و قرآن خوندیم دیگه، انسان غایت حرکت ایجادی و وجودیه، تمام نظام عالم برپا شده برای او. پس تمام نظام عالم که صلات حقه متوجه چیه؟ این فیض انسان کامل، لذا میشه قبله حق، قبله تجلی اسماء حق میشه. و اقول فی شأن صاحب، اسماء ظهور ذات تو در کسوت صفت، ای قبله تجلی سبحان، خوش آمدی ای قبله تجلی سبحان. انسان کامل قبله تجلی حقه. و منظور از حرکت حبی که فاحبب تو ان اعرف در حدیث داریم، ظهور اوست، ظهور انسان کامل. خب پس حق تعالی، من اون قسمت هایی که حالا زیاد مربوط به این جلسه نیست و حذف میکنم، پس حق تعالی در قوس نزول مصلی است، نمازگزار است، در تمام شؤون، خواه آن شأن از شؤونات اسماء قهری باشد و خواه از شؤونات اسماء لطف و جمال. پس هر فعلی و قولی که از تو و سایر ممکنات سر میزند، حق تعالی در آن قول و فعل مصلی است، در اون ذات و اون قول و فعل حق تعالی مصلی است. رسول اکرم بعد از امر به توقف در موقف شهود صلات رب، سوال کرد از کیفیت صلات رب خیش، چگونه نماز می‌گذارد، یعنی خواست تا ببیند که رب او در چه شأنی از شؤون وجود ظاهر و مصلی است. جواب شنید، یعنی مشاهده کرد که سبوح قدوس انا رب الملائکه و روح. حالا سبوح قدوس انا رب الملائکه و روح یعنی چی؟ سبوح که اون مبالغه تام در تسبیحه، تسبیح تنزیه است مر ذات را از تمامی حدود، یعنی ذات رو منزه بداری از تمامی حدها، حتی از حد اطلاق. یه بحثی داشتیم در کلاس معرفت نفس، بحث توحیدی، گفتیم حق تعالی مطلق از قید اطلاقه، یعنی وقتی میگی خداوند مطلقه، این یه قیدیه برای خدا، حتی از این قید هم مطلقه، از بی حد بودن هم بی حده، حتی حد بی حدی رو هم نداره. که حتی مطلق است از قید اطلاق. و تنزیه حق به غیر این، یعنی کسی حق تعالی غیر این تنزیه کنه، تشبیه و تهدید است. تهدید یعنی محدود کردن، چرا که در غیر این صورت حق تعالی در عرض سایر موجودات قرار می گیرند، که در معانی الاخبار گفتیم روایتی هست در معنی الله اکبر که راوی گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. آقا فرمود حددته، محدود کردی او را که در عرض موجودات قرار دادی. بلکه فرمود الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از اونی که وصف بشه. و این تهدید و تنزیه، اگر اینجوری بخوای خدا رو تنزیه کنی، سر از وحدت عددی در می آورد که یه دونه خدا، خدا یه دونه نیست، خدا احد یکتاست، که من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله، که امیرالمومنین فرمود کسی خدا رو محدود کنه او را به شمارش در آورده، کسی خدا رو به شماره در بیاره ازلیت خدا رو باطل کرده. خدا به شماره در نمیاد که بگیم یه دونه خدا، یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، یک دونه نبود، یک تاست. و این عدد، وحدت عددی شرک خفی است که توحید عامه اناس است. قال الله تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا ایمان نمیارن مگر اینکه شرک در ایمانشون هست. پس تسبیح حق مرزات متعالی خیش را چنین است که ذات من محدود به هیچ حدی نیست، به هیچ حدی محدود نمیشه و هر چه هست ظهور ذات و صفات و افعال من است، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. محدود نمیتونی کنی خدا رو در یک گوشه ای، در یک شأنی محدودش کنی. اما قدوس، قدوس به اسما و صفات برگشت میکنه، همچنان که سبوح به ذات برگشت میکنه، که تقدست اسماؤک، مقدسن اسما، اسماء الهی مقدسن و ذات. لذا همیشه تسبیح بر تقدیس مقدم است. سبوح بعد میگیم قدوس، به جهت تقدم ذات بر اسما و صفات. قدوس یعنی ذات من منزه است، قدوس یعنی ذات من منزه است از اسمایی که حاکی از نقص و حد باشد، بلکه وله الاسماء الحسنا، برای اوس اسماء حسنا، اسماء زیبا، اسمایی که نقص درش نیست، که مشاین حد و نقص سزاوار حضرت ربوبیت نیست و مقدس است حضرت واحدیت، که مقام اسماییه، که حاکی از حضرت احدیت است، مقدس از حضرت واحدیت. یعنی قدس و طهارت هیچ حدی در مرتبه اسمایی نداره و همیشه اسم الواحد با اسم القهار ضمیمه می شود. چرا؟ میگیم واحد القهار. چرا واحد با قهار میاد؟ تا قهر احدیت توهم نقص واحدیت را مقهور کند. قهر به معنی استیلاءه. اون قهر احدیت توهم پیش نیاد، توهم نقص در اسم الواحد رو از بین ببره. چون وقتی میگیم الواحد، واحد یعنی یه دانه، این یک دونه بودن کنارش قهار میاد که جمعش میشه چی؟ احد. چون واحدی که قهاره، قهار یعنی استیلا داره به همه موجودات، این میشه چی؟ همون احد، که یک تاست. واحدی که استیلا داره بر بقیه، سلطنت داره، احاطه داره بر بقیه، میشه چی؟ احد، یکتا، یکی. خب اما چون به ذکر سبوح قدوس از ذات و صفات به در آمد با انا رب الملائکت و روح به مرتبه افعال و آثار رسید. حالا دیگه از مرتبه ذات و اسما بیرون آمد، به مرتبه افعال و آثار میاد که انا رب الملائکت و روح، که اول احدیت سبوح، دوم واحدیت قدوس، سوم ربوبیت که انا رب الملائکت و روح. رسید به مرتبه ربوبیت که مربوط به عوالم میشه. اما بدان که همچنان که اهل الله فرموده اند و در قبل نیز اصل مطلب عنوان شد، مربوب نیست مگر ظهور رب در قوابل امکانی به حسب سعه و زیغ مظاهر. پس در هر مربوبی رب به حسب استعداد و قابلیت آن مربوب مسلی است در مرتبه افعال، همچنان که گفته شد خواه آن مربوب در تحت ربوبیت اسماء جمال باشد و خواه در تحت ربوبیت اسماء جلال. چرا که رب انسان کامل که ان الی ربک رجعاست مرجع تمامی اسماء است و بهشت و جهنم و ملائکه و شیاطین و انبیا و تواقید همه از مظاهر آن رب مطلقند و رب مطلق در تمامی این مظاهر و افعال آنان ستایشگر و حامد خیش است. داره خودشو ثنا میکنه در این مظاهر. اما روح خلقی است. روح چیه؟ حالا در خود قرآنم بحث روح هست دیگه، یسالونک عن روح، از تو سوال میکنن از روح. روح چیه که قبلا چون بحث روحو داشتیم فقط اینجا اشاره میکنیم. روح خلقی است اعظم از ملائک، یعنی از صنف فرشتگان برتره و جهت وحدت در او غالب است، لذا مفرد ذکر شده است. در قرآن همیشه میگه روح، نمیگه ارواح، جمع نمیاره. و از امر حق تعالی است که قول روح من امر ربی، روح از امر. امر چیه؟ و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده. چون روح از امره لذا روح هم وحدت داره، چون از امر حق است و امر حق واحده است، او نیز واحد است و شؤون کثرت در او ملحوظ نیست، به خلاف ملائکه که چون سر و کار آنها با تدبیر عالم ماده است و عالم ماده اصل کثرت است، لذا شؤون ملائک متکثر است. ملائکه کثرت دارن، لذا همیشه میگه ملائک. ملائک چیه؟ جمع دیگه. اگرچه در باطن ذاتشان که همان روح است واحدن. ملائکه باطنشون میشه چی؟ روح، که واحده، اما خودشون متکثرن. مثال معرفت نفسی بزنیم، شما دو تا چش دارید، دو تا گوش داری، دو تا دست داری، دو تا پا داری، این همه قوای متکثر داری. اما النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس همه قواست. روح هم با ملائکه چنین حالتی رو داره که محیط به فرشتگانه، همه فرشتگان در تحت ولایت روحن. ربوبیت عالم با ملائکه است که حکما از آن تعبیر به ارباب انواع و ارباب جزئیه می کنند. هست تمام حضرات خمس الهیه. حضرات خمس هم از اصطلاحات عرفاست، حالا که لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و کون جامع باشد، اینا اون حضرات خمس هست. همه اینها مصلا و مکان صلات رب مطلق است که در همه اینها مصلی است، که رب حقیقت محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم. لذا نبی اکرم امر به استعاذه به رب الناس شده است، قل اعوذ به رب الناس، که ناس انسان کامله، که در حدیث امام مجتبی فرمود نحن الناس، ما ناس هستیم و شیعیان ما اشباه الناسن و ما بقیه مردم نسناسن، شبیه مردمن. و ختم قرآن هم به چی شده؟ سوره ناس و کلمه ناس. آخرین کلمه قرآن چیه؟ من الجنت و ناس، یعنی نشأه عنصری انسان کامل، چنان که ابتدای آن با حقیقت انسان کامل افتتاح شد. که با چی شروع شده؟ با قرآن، با که امیر مؤمنان فرمود انا نقطتو تحت البا. قرآن تدوینی همینی که میخونیم تو دستمونه صورت مکتوبی تمام مراتب انسان کامل است، همچنان که قرآن تکوینی یعنی این عالم یعنی عوالم وجود صورت عینی اوست. خلاصه مطلب آن که موقف شهود صلات رب، شهود ظهور ذات و صفات و افعال حضرت احدیت است در قوس نزول، و کسی که بدین موقف شهود مشرف شود، به این موقف شهود برسه، جمیع افعال خیش و مابقی موجودات را صلات رب مطلق میبیند. پس خواب او، مشی او، تنفس او، همه وجودش میشه چی؟ عبادت، ذکر. چنانکه مضمون اخبار بسیاری است که میگه مثلا در بعضی از مؤمنین یا صائمین میگه خوابش عبادت، راه رفتنش عبادت. انسان وقتی به اینجا برسه میبینه همه وجودش عبادته، اصلا بودنش عبادته. خب پس تمام این عالم شد مصلی حق تعالی، مکان صلات حق در قوس نزول. حالا همون جوری که خداوند در قوس نزول ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، شما هم در قوس نزول یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم صلوات بفرستید بر او، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد عجل فرج،
که تمام عالم از طرفی میشه صلات حق، که این صلات حق قبلش انسان کامله، یعنی به طرف خاتمه، حالا به طرف اون حجت خداست که الان میشه امام عصر، که میگیم همه عالم به خاطر امام عصر پابرجاست. اصلا فیض که دم به دم داره به این عالم میرسه به خاطر وجود امام عصره. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، همه روزی خوره خان اوین، همه سر سفره انسان کامل نشستن. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، عشق انسان کامله، طفیل وجود انسان کاملن، آدمی و پری، انسان ها و فرشتگان و ما بقیه موجودات، ارادتی به نما به این انسان کامل تا سعادتی ببری. اللهم اجعل شرائف صلواتک، شریفترین صلواتت رو که باعث اصلا، عزیزان یه نکته ای رو بگیم، میدونید صلوات بر رسول الله دعای مستجابه. چجوری دعای مستجابه؟ یعنی هر کسی در هر حالی با هر وضعی به هر زبانی صلوات بفرست مستجابه. چرا؟ چون میگه ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگان دارن صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، شما ما صلوات میفرستیم، دعا میکنیم، میگیم خدای صلوات بفرست. بعد اینجا خداوند خودش میگه داره خدا صلوات میفرسته. پس این دعایی که تو داری میکنی دعای مستجابه، یعنی قبل از اینکه تو دعا کنی مستجاب شده. پس چرا دعا میکنی؟ کی میدونه؟ پس چرا دعا میکنی که خدای صلوات بفرست بر پیامبر؟ اینجا که میگه ان الله و ملائکته یصلون، میدونم چرا میگه صلوات بفرستید، حکمتش چیه؟ اینی که الان گفتیم، وقتی خدا داره صلوات میفرسته، بس چرا به ما میگه شما صلوات بفرستید؟ بلند بگو آقا. دیگه نبود؟ باریکالله. وقتی شما حاج آقا این شاگرد اول کلاس ها، وقتی شما میگی خدایا صلوات بفرست، داری متخلق به اخلاق الله میشی. داری میگی خدا و فرشتگانش دارن صلوات میفرستن، شما وقتی صلوات بفرستی شریک میشی تو این صلوات. شما چون مگه نگفتیم فعل و جمع آورد، گفت ان الله و ملائکته یصلون، این برای فرشتگان خیلی مقامیه که مثلا چجوری بگم خدمتتون، مثلا یه آیه ای از قرآن، مثلا یه چیزی، حالا مثلا جبرئیل، حالا بگی آره من و آقای فلانی هر دو فلان کار رو انجام میدیم، شما میگی جبرئیل به من داره میگه من و فلانی کار رو انجام میدهیم، یعنی منو با خودش داره جمع میبنده. این جمع بستن خیلی بزرگه. دقت فرمودی چی شد؟ جمع بستن در فعل خیلی بزرگه. مثل اینکه خدا، خداوند سبحان بگه آره من و آقای معماریان نمیدونم صلوات میفرستیم. از چی میشه آدم من و آقای معماریان صلوات میفرستیم؟ این جمع بستن، وقتی خدا میگه، خداوند میفرماد خدا و فرشتگانش صلوات میفرستن، این برای فرشتگان خیلی عظمتیه که خداوند فعل خودش رو با اینا جمع میبنده. دقت فرمودی تو حرف چی شد؟ لذا وقتی شما صلوات میفرستید تو این جمع شریک میشید، شریک میشید در این نماز جماعت. پس تا میتونید صلوات بفرستید. آقا ساعت چنده؟ تموم ردم شده. خب و السلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات دیگه بفرستید.